طلسم شوروی سابق و شکستم.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیعیان در همه جای جهان هویت دینی خود را بازیافتند و به آن افتخار کردند. بسیاری از برادران اهل سنت نیز که اسم‌های غربی را بی‌فایده یافته بودند، از دل اسلام ناب راهی جدید برای رسیدن به رهایی یافتند. شیعیان لبنان با به رسمیت شناختن امام خمینی رحمت الله علیه با عنوان ولی فقیه با هم متحد شده و با تایید ایشان گروهی را بنا نهادند که امروزه ما آن را با عنوان حزب الله می شناسیم. گروهی که امروزه دشمن بزرگ و قدرتمند برای رژیم غاصب اسرائیل است. در فلسطین نیز و پیروی از انقلاب اسلامی ایران گروه‌های مجاهد زیادی سر برآوردند که هرچند سنی مذهب بودند، اما عشق به خمینی و آرمانش را در جان پروراندند و شیوه‌های مبارزاتی او و یارانش را سلوحه کار خود قرار دادند. ایران در شرایط سختی که خود با ابرقدرت‌های جهان در جنگ بود، دست از حمایت مظلومان فلسطین بر نداشت. ایرانیان پس از 8 سال جنگ بی امان، آن هم با دست خالی، توانستند بر ابرقدرت‌های جهان غلبه کنند. آنها پرچم عدالت خواهی را برافراشتند و همچنان به حمایت از مظلومان ادامه دادند. این حمایت‌ها مسلمانان سایر کشورهای اسلامی را نیز به وحدت و یکپارچگی در برابر استعمار و استبداد فراخواند. در همان سالهای ابتدایی پیروزی ایرانیان، مسلمانان افغان از شیعه و سنی با هم متحد شدند و ارتش بزرگ شوروی را شکست دادند. خب دوستان عزیز، به پایان سومین قسمت از مجموعه برنامه جشن انقلاب رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
عزیزان شننده، در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم. یک بار دیگر به همه آزادی خواهان جهان این روزهای خجسته را تبریک و تهنیت عرض می کنیم. عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام میگیرد، سلام و درود میفرستیم بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. سال روز ولادت پنجمین امام معصوم حضرت امام محمد باقر علیه السلام را به همه شما عزیزان و همه مسلمانان جهان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و نیز گرامی می‌داریم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران را. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور در ساعت 1:45 می توانند با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان را در ساعت 2:30 تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:10 پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:10 برنامه کنکاش پخش می شود. در ساعت 4:25 برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم عزیزان شنونده خواهد شد. در ساعت 4:40 برنامه ترنم باران تقدیمتان می شود. در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 6 و وقت افغانستان خواهید شنید. در ساعت 6:40 برنامه انعکاس پخش می شود. پس از آن برنامه سفر و چکر را در ساعت 7:15 خواهید شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم برنامه کلام ناب پخش می شود در ساعت 7:40. به اطلاع شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:43:09 و وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان شنونده می شود مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد و انشاءالله از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. همکارانم آماده هستند تا لحظاتی دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، قدرت شناخت و عزم راسخ دو ویژگی برجسته و الگوساز در جناب حمزه است. اتحادیه اروپا، طالبان باید مخالفان را در دولت شریک کند. و رئیسی در گفتگو با رئیس جمهور قزاقستان هر گونه دخالت خارجی ثبات در منطقه را به چالش می کشد. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران همایش حضرت حمزه علیه السلام گفتند که قدرت شناخت و عزم راسخ دو ویژگی برجسته و الگوساز در جناب حمزه است. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران همایش حضرت حمزه علیه السلام که در تاریخ 5 ماه دلو 1400 برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تشکر از بزرگداشت جناب حمزه عموی پیامبر بزرگوار اسلام، منابع علمی و تحقیقی این همایش را زمینه مناسبی برای فرهنگ سازی و الگو سازی از آن شخصیت بزرگ اسلام دانستند و گفتند با وجود نقش برجسته جناب حمزه در تاریخ اسلام و ویژه در هجرت به مدینه و رشادت او در جنگ های با کفار، اما این شخصیت ارزشمند غریب است و باید از زندگی این بزرگوار و دیگر صحابه برجسته اما ناشناخته پیامبر همچون عمار، سلمان، مقداد و جعفر ابن ابی طالب در قالب‌های هنری و نمایشی تصویرسازی شود. ایشان هدف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مأمور کردن زنان مدینه به گریه بر جناب حمزه پس از شهادت و معرفی او به عنوان سید الشهدا را الگوسازی از این شخصیت شجاع و فداکار برای همیشه تاریخ و همه مسلمانان دانستند و خاطر نشان کردند. دو عنصر مهم الگوساز در شخصیت جناب حمزه قدرت شناخت و اراده قوی و عزم راسخ اوست. رهبر معظم انقلاب با اشاره بر روایتی از امیر المؤمنین جناب حمزه را از مصادیق مؤمنان صادق بر عهد الهی خواندند و گفتند
علاوه بر این کارها اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام روایتی که نورالثقلین از خصال نقل میکنه، من البته در نورالثقلین دیدم، به خصال مراجعه نکردم، درباره جناب حمزه به نظر من روایت مهمی است. حضرت از امیرالمومنین امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنند این رو که حضرت فرمود لقد روایت مفصله، یه تیکش اینه لقد کنت عاهدت الله تعالی و رسوله انا و عمی حمزه و اخی جعفر و ابن عمی عبیده، همین عبیده ابن حارث که اصلا کسی نمیشناسه این بزرگوار، این کسیه که در جنگ بدر رفت، یکی از اون سه نفر بود دیگه، بعد هم به شهادت رسید، بعدها به شهادت رسید. هیچ کس اصلا از ایشون خبری نداره. حضرت امیر اسم او رو میاره، من عموم حمزه، برادرم جعفر و پسر عموم عبیده، این میفرماید که عاهدت الله تعالی انا و اینها علی امرن وفینا بهی لله و لرسولهی صلی الله علیه و آله، برای یه موضوعی با هم توافق کردیم، معاهده کردیم با خدا و پیغمبرش، یعنی نشستن قرار گذاشتن. امیرالمومنین جوان با عموی مسنش که از پیغمبر 2 سال بزرگتر بوده، جناب حمزه 2 سال یا 4 سال بنابر روایتی از پیغمبر سنن بزرگتر بوده و برادر رضایی پیغمبر هم زمن هست جناب حمزه، نشستن امیرالمومنین با این عمو و با اون برادر و با اون پسر عمو قرار داد هستن بر یه امری، اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاده است، یعنی که ما در این راه در این حرکت بی‌محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت می‌فرماید که وفینا بهیل الله و رسولهی صلی الله علیه و آله فتقدمنی اصحابی، این رفقا 3 نفر از من جلو افتادن و تخلفت و بعدهم لما اراد الله تعالی فانزل الله فینا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه تا آخر آیه. بعد می‌فرماید حمزه و جعفر و عبیده، اینایی که قضا نحبه این 3 نفرن و انا والله المنتظر. خب اینا خیلی مهمه، این جور از زبان امیرالمؤمنین این جور شخصیت ها تمجید بشن و بزرگ بشن و به رخ کشیده بشن، این نشون دهنده عظمت این موضوع، عظمت این شخصیت. خود پیغمبر اکرم به نظر میرسه که از همون لحظه اول که ایشون شهید شد خواستن از او الگو درست کنن، اینی که پیغمبر به لقب سید الشهدا دادن، بعد وارد مدینه شدن دیدن زنهای انصار اون جنگ احد 70 نفر شهید شدن، 4 نفر از مجاهدین بودن، از مهاجرین بودن، 66 نفر از انصار به شهادت رسیده بودن، زنهای انصار گریه میکردن، ناله میکردن، زاری میکردن، پیغمبر یه قدی گوش کرد، بعد فرمود که حمزه گریه کننده نداره.
ادامه خبرها و خبرهایی از تحولات افغانستان. سخنگوی طالبان اظهارات برخی مقامات روسیه مبنی بر این که عده‌ای از افغانستان در ناآرامی‌های قزاقستان حضور دارند را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات برخی مقامات روسی درباره اشتراک افرادی از افغانستان در ناآرامی‌های قزاقستان را رد کرد و تصریح نمود که هیچ مدرکی در این باره وجود ندارد. مجاهد گفت ما قویاً این ادعا را رد میکنیم. امارت اسلامی به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان به ضرر هیچ کسی دیگر و یا مداخله در امور دیگر کشورها را نمیدهد و هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. و افسود ما در حالی که خواستار راه حل معقول و مسالمت آمیز برای مشکلات قزاقستان هستیم به همه طرف ها اطمینان میدهیم که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان برای هیچ کشور وجود ندارد. معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با غیر فراگیر خواندن دولت طالبان گفت که آنها باید مخالفان خود را نیز در دولت شریک کنند. آرنولد پاولز معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با تاکید بر این که دولت سرپرست طالبان فراگیر نیست اظهار داشت که با این حال طالبان پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته است. پاولز گفت به نظر ما دولت فعلی طالبان فراگیر نیست، اما تلاش‌هایی در این زمینه حس کرده ایم. به نظر من کسانی که با طالبان اختلافات فکری دارند نیز باید در دولت جا داده شوند و از آن حمایت کنند. وی با اظهار این که تلاش‌های اتحادیه اروپا در افغانستان بر مسئله حقوق بشر و آزادی بیان متمرکز است تصریح کرد که او به جای یک دولت فراگیر طرفدار دولتی در افغانستان است که بتواند از مردم این کشور نمایندگی کند. معاون سفیر اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی درباره تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه افغانستان گفت که این تحریم‌ها نه تنها به اقتصاد افغانستان لطمه زده، بلکه فعالیت‌های این اتحادیه در افغانستان را نیز با مشکل مواجه کرده است. رئیسی در گفتگو با رئیس جمهور قزاقستان گفت هر گونه دخالت خارجی ثبات در منطقه را به چالش می‌کشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سطح فعلی مناسبات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان متناسب با سطح روابط سیاسی دو کشور نیست، اظهار امیدواری کرد که گام بلندی در راستای ارتقای سطح تعاملات اقتصادی دو کشور برداشته شود. آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز در گفتگوی تلفنی با قاسم توکایف همتای قزاقستانی خود امنیت، ثبات و آرامش کشور دوست و برادر جمهوری قزاقستان را برای جمهوری اسلامی ایران با اهمیت توصیف کرد و گفت که از استقرار، آرامش و ثبات در منطقه حمایت میکنیم. رئیس جمهوری ایران با اشاره به دیدار اخیر خود با توکایف در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان تصریح کرد: همانطور که در آن دیدار تاکید کردم، سطح فعلی مناسبات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو جانبه متناسب با سطح روابط سیاسی نیست و امیدوارم در 30 سال برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور بتوانیم گام بلندی در راستای ارتقای سطح تعاملات اقتصادی برداریم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: قدرت شناخت و عزم راسخ دو ویژگی برجسته و الگوساز در جناب حمزه است. اتحادیه اروپا: طالبان باید مخالفان را در دولت شریک کند. و رئیسی در گفتگو با رئیس جمهور قزاقستان هر گونه دخالت خارجی ثبات در منطقه را به چالش می‌کشد. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، در ایام الله دهی مبارک فجر انقلاب اسلامی قرار داریم. در همین خصوص و پیرامون رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با دکتر سید علی اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
که باید در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی بیان کنیم این است که انقلابی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب مردمی بود، انقلاب توده ها بود، انقلاب طبقه مستضعف بود، انقلابی بود برخواسته از دل جامعه و برای تحقق عدالت و آزادی. به همین خاطر نقش مؤثری در پیروزی انقلاب کسانی داشتند که طیف وسیعی از جامعه را شامل می شدند و انقلاب برخواسته از خواسته های عمیق مردم بود و مبارزه‌ای که جریان داشت در همین راستا بود، به همین خاطر هم موفق و ماندگار شد.
نقش امام راحل در رهبری انقلاب چقدر برجسته بوده است؟
امام خمینی به عنوان یک رهبر کاریزما و مؤثر با بیان حقایق جامعه و برخواسته از دل جامعه و تمامی خواسته های مردم موفق شد. این ویژگی در کمتر کسی در عصر حاضر و یا انقلاب ها دیده میشه. هر انقلابی نیازمند یک رهبری مقتدر هم هست و امام خمینی در این راستا این ویژگی را داشت و این ویژگی برخواسته از همون خصوصیاتی بود که تنها در امام خمینی وجود داشت. او بُعد معنوی که در ذات ایشان وجود داشت و همچنین او شناخت عمیقی که از خواسته های مردم داشتند و مسیری که انتخاب کرده بودند برای تغییر در جامعه و اصلاح جامعه، مجموع اینها تاثیرگذار بود تا این نقش رهبری به خوبی ایفا شده و انقلاب و درخت انقلاب به نتیجه و ثمر برسه.
خب جناب استاد، در دنیا انقلابات زیاد صورت گرفت و سرانجام عزم پاشید. ماندگاری انقلاب اسلامی چقدر منوط به عمق نگری مردم ایران می شود و چقدر نقش رهبری در انقلاب مؤثر است و باعث تداوم گردیده؟
خب هر رویدادی متأثر از عوامل مختلف هست. یکی از موارد مؤثر نقش رهبری در انقلاب ها هست که همونطور که اشاره کردم نقش رهبری امام خمینی در پیروزی و ماندگاری این انقلاب بسیار تاثیرگذار بود. موضوع دیگر ماهیت انقلاب ها هست که چرا انقلاب صورت میگیره یا تغییر در جامعه صورت میگیره. انقلاب ایران به دلیل او عمق خواسته ها و او مسیر معنوی که درش بود و او نقشی را که مردم در خواسته های خودشان داشتن و او را با خون خودشان با تلاش خودشان به نتیجه رسانده بودن ماندگار کرد. و موضوع دیگه خود ملت ها هست در پیروزی خواسته هایشان و ماندگاری خواسته هایشان. ملت ایران عموما ملت فهیم و با دانش هستند و به همین خاطر با درک واقعیت‌های جامعه خودشان و با پافشاری به آرمان‌های خاص و معنوی که داشتن انقلابشان ماندگار کردند و همواره او ویژگی یک دست بودن ملت و ویژگی اهمیت داشتن سرزمین و انقلابشان باعث شده که ماندگار و پایدار باقی بمانه.
از انقلاب اسلامی چه درسی میتوان آموخت و مستضعفین جهان چه الهامی میتوانند از انقلاب اسلامی ایران بگیرند؟
درسی را که انقلاب اسلامی برای ملت‌های مظلوم داره این هست که همواره در مقابل ظلم و استکبار باید ایستادگی کرد و برای رسیدن به آرمان‌های والایی که بُعد معنوی و الهی هم داشته باشه باید تلاش کرد و اگر تصمیم و اراده یک ملت به همراه مسیر تعالی و خواسته های معنوی یکسان و یکراه شوه، مسلماً به موفقیت می انجامد. اون چه که مسلم هستی هست که هم اراده ملت لازم هست و هم بود پاکی و معنویت خواسته ها مهم است که در راستای عدالت باشه، به دلیلی که یاری خداوند را هم به همراه داشته باشه. در این صورت هست که ملت های مستضعف و مظلوم جهان هم با الهام از انقلاب اسلامی ایران میتونه هم امید از این را داشته باشه که یک روزی او تحقق عدالت امکان پذیر هست و او خواسته و اراده دستیافتنی هست.
نظرات و دیدگاه‌های دکتر سیدعلی اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی، را در گفتگو با همکار ما قریشی شنیدید. آقای قریشی، خبرنگار ما در کابل در رابطه با همین موضوع، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی، گفتگویی هم داشته با عباس حسنزاده، دیگر تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
در رابطه با رمز و راز پیروزی انقلاب اسلامی باید اشاره کنیم که در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران زمینه هایش توسط بی‌عدالتی ها، تعصب ها و قوم پرستی ها و دور از مسائل اسلامی بود که زمینه قیام عمومی را برای آمدن دین مقدس اسلام و پیاده شدن اهداف اسلامی در سرزمین ایران بود و آن هم توسط مرجع عالی قدر جهان اسلام، حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه، که با قیام خود مردم را بیدار نمود و با آمدنشان به سوی سرزمین ایران زمینه قیام و حضور مردم در صحنه‌های مختلف فراهم شد و حضرت امام توانست با دست خالی در برابر چکمه‌های پولادین شاه پهلوی استادگی بکنه و به پیروزی برسه.
نقش امام راحل در پیروزی انقلاب به نظر شما چگونه بوده؟
امام خمینی رحمت الله علیه با دید جهانی که داشت در این مقطع از تاریخ حرکت خود را از پاریس آغاز کرد و به سرزمین ایران آمد و این نشان دهنده زمان و تاریخی بود که باید قیام میکرد و قبل از اون هم بارها در حوزه علمی قم دست به قیام زد و این قیام ها سرکوب شد و حتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توسط ایادی استکبار جهانی بازداشت گردید و در عراق هم با توجه به ارتباطاتشان با ملت ایران و علمایی که در ایران بودن مبارزات خود ادامه دادند و این تداوم حضورشان در صحنه باعث شد که یک زمان خاصی را انتخاب بکنند و اون هم 12 بهمن سال 1357 بود که وارد ایران شد و در بهشت زهرا اون سخنرانی کوبندش را انجام داد و فریاد زد که من دولت تعیین میکنم و با پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم. بنابراین این سخنان بسیار ارزشمند و مهم و قوی و مستحکم بود که ملت ایران در پشت سر رهبری استاده شد و با ایمان به الله به پیروزی رسید و تا 22 بهمن که 10 روز طول نکشید نظام شاه پهلوی با اون قدرتش سقوط کرد و انقلاب اسلامی جایگاه او را گرفت و نظام اسلامی به وجود آمد.
بسیاری از انقلابات پس از یک مدت برگشت کرده یا شکست خوردن. اهداف، انگیزه و ماندگار بودن انقلاب اسلامی در ایران از نظر شما در چی بوده؟
علت ماندگاری انقلاب اسلامی را می توان از اهدافی که حضرت امام تعیین کرد علت ماندگاریش بود، توجه به خداوند متعال و توکل به ذات لایزال الهی و همچنین اهداف بلند پیاده شدن ارزش های اسلامی در جامعه و همچنین یک نظام اسلامی مبتنی بر ارزش ها و معارف اسلامی از مهمترین دستاوردها و اهداف و انگیزه قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مردم ایران بود که توانستند با این اهداف و انگیزه پیروزی خودش را جشن بگیره و همچنین بر اهداف خود دست پیدا بکنه.
انقلاب اسلامی چه نوید را برای ملت‌های مسلمان و مستضعف در جهان داده و می‌دهد؟
انقلاب اسلامی یک امید برای مستضعفان جهان بود و همچنین ملت‌های مسلمان که با دست خالی در برابر چکمه پوشان نظام‌های خودشان استادگی میکنند و به خصوص ملت فلسطین که سالیان دراز است بر ضد اسرائیل مبارزه میکنند و همچنین ملت‌های مختلف جوامع اسلامی در برابر نظام‌های طاغوتی خود دست به مبارزه میزنند و همچنین در برابر استکبار جهانی و استعمارگران مبارزات خودشان را در جای کشورهای اسلامی انجام میتن. اما این انقلاب اسلامی توانست یک نوید جدید را برای نهضت‌های آزادی بخش در جهان انجام بتن و مهمترین مسئله‌ای که تداعیگر حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود، دعوت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای پوشش دادن حمایت‌های خودشان از مردم فلسطین و مردم غزه بود که اونها سالیان دراز در برابر چکم پوشان فولادین اسرائیل و نظام غاصب اسرائیل استادگی کردند و هیچگاه دست از مبارزه نکشیدند و این حمایت ها از ملت های مستضعف باعث شد که اونها روح تازه در کالبد و جانشان پیدا بشه و مبارزات خودشان را تشدید ببخشه، که خود از این نشانگر این است که ملت ها همواره استادگی و مقاومت میکنن و این خط و جبهه مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد تا پیروزی کامل و انشاءالله تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم بشه.
گفتگوی همکار ما قریشی را هم بشنوید با جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در همین رابطه.
ضمن تبریک فرارسیدن 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، آنچه که سبب پیروزی ملت بزرگ ایران گردید ایمان و اعتقاد به خدا، وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری های خردمندانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. سبب پیروزی انقلاب اسلامی گردید. گرچه در دنیا انقلاب های متعدد روی داده است و انقلاب های فراوانی به وجود آمده است، ولی انقلاب اسلامی ایران منحصر به فرد است و انقلاب اسلامی با ارزش های الهی توأم بود و با اتکای به خدا و وحدت پیش رفت و توانست رهبری های حضرت امام دنیا را به شگفت واداشت. و در واقع انقلاب اسلامی مظهر اراده مردم ایران بود.
به نظر شما در پیروزی انقلاب نقش امام تا چه حدود بوده؟
بدون شک نقش رهبری امام در پیروزی انقلاب اسلامی بی نهایت مؤثر بود که توانست ملت ایران را با همه مشکلاتی که در پیش رو داشت به پیروزی رساند و حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون نمود.
با وجود دسایس دشمنان اسلام چه باعث تداوم و ماندگاری انقلاب اسلامی گردیده است؟
آنچه که باعث تداوم انقلاب اسلامی گردیده است، این انقلاب را یک انقلاب ماندگار ساخته، وحدت و یک پارچگی مردم و رهبری های انقلاب بود است. شما دیدین که وقتی با توکل به خدا هر جریانی به پیش بره و او نتیجه میده، تمام دنیا فکر میکرد با رفت رفتن حضرت امام رحمت الله علیه و ارتحال ایشون انقلاب ایران از هم می پاشه. ولی دیدین که رهبری های خردمندانه حضرت امام خامنه ای توانست دنیا را نه تنها انقلاب اسلامی از هم نپاشید، بلکه مستحکمتر و پایدارتر شد که امروز مبدل به قدرت عظیم گردیده که جهان نمیتونه او را نادیده بگیره، دنیا نمیتونه او را نادیده بگیره. به خاطر ای است که این انقلاب ماندگاریش بیشتر شده. وحدت و یک پارچگی مردم و رهبری است. رهبری با همه این مشکلات، با همه این گرفتاری هایی که دشمنان در جلوی ملت بزرگ ایران و دولت ایران قرار داد، با امو درایت، با امو توان و خلاقیتی که داشت این انقلاب رو رهبری کرد. حضرت امام خامنه ای در واقع میگیم رهبریش بی‌بدیل بوده، چون به خاطری که توانست جلوی توطئه‌ها و دسیسه های رنگارنگ امریکا بیستد. شما میبینید که ایران را ده ها سال است که در تحریم کرده، تحریم دارویی، تحریم در ابعاد مختلف تحریم شده است ایران، و این انقلاب چون متکی به خدا است و باور به ارزش های الهی داره و همچنان بر پایه همکاری و همیاری مردم قرار داره، لذا این انقلاب ماندگاریش به سبب مردمی بودن او است. انقلاب اسلامی ایران درس بزرگی برای دنیا داد، خصوصا به نهضت های آزادی بخش و به آنهایی که در راستای اسلام و قرآن حرکت میکرد. انقلاب اسلامی در واقع الگو و نمونه بارزی از مبارزه علیه استکبار بود که شما دیدین که تحول عظیمی در منطقه صورت گرفت، در جهان صورت گرفت. کمونیسم شکست خورد و هیمنه آمریکا شکست خورد و حکومت 70 ساله و پوسیده کمونیستی در افغانستان و دیگر جاهای دنیا شکست خورد و روسها اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و هیمنه آمریکا هم مواجه با شکست کردید. و در واقع شما میبینید که ماندگاری انقلاب اسلامی به سبب رهبری های و مدیریت های بی نهایت مؤثر و توانمند حضرت امام خامنه ای است. و ما دعا میکنیم که خداوند وجود ایشان را برای ملت ایران و همچنین برای جهان اسلام داشته باشد.
انقلاب اسلامی چه درس را برای امت و ملت های دربند داده است؟
درس را که انقلاب اسلامی برای ملت ها و نهضت ها داد، در واقع استمرار و پایمردی و استقامت، مصداق فاستقم کما امرتو بود. و در واقع همون شعار نه شرقی نه غربی تحقق پیدا کرد. امروز میبینید که شرق و غرب در صدد ایست که یک رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. شما میبینید که امروز امریکا با همه ای خباست هایی که در دنیا انجام داده، شما میبینید در عراق را یک مدت اشغال کرد، افغانستان را اشغال کرد و خیلی کشورهای دیگر را در تحت سیطره خود قرار داد. و شما میبینید که لیبی را چی وضعیت دستر شما، در کشورهای منطقه چی اقدامات ناشایست را انجام داد. با همه اینها محتاج ای است که هر روز اعلان میکنه که ما میخواییم رو در رو با ایران صحبت بکنیم، با واسطه صحبت نمیکنیم. و میبینید که قضیه برجام و مسائل های دیگه ای که امروز یک مقدار با تأخیر مواجه است. امریکایی‌ها میخوان که رو در رو با مسئولین ایران صحبت بکنن و با مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران در تماس شوند و امروز خودشان را محتاج به این میدانن، به خاطر که احساس میکنن، امریکا خودش احساس میکنه که خورد شده است، احساس میکنه که تحقیر شده است و واقعا امریکا را انقلاب اسلامی تحقیر کرد، هیمنه امریکا را شکست و در واقع امریکا را ذلیل ساخت انقلاب اسلامی. به سبب این هر روز در صدد ای است که شما میبینید استکبار جهانی از جمله امریکا، اسرائیل و بعضی کشورهای استعمارگر در صدد ای است که رابطه با ایران داشته باشه و تحریم ها را هم به سبب از او برنامه داره، به خاطر که رابطه رو در رو داشته باشه. لذا عظمت انقلاب اسلامی عظمت بزرگی هست و در واقع انقلاب اسلامی توانست دنیا را بیدار بکنه و امروز ما شاهد هستیم که انقلاب اسلامی شعارهایی که داده یکی پس از دیگری تحقق بخشیده و امروز شما میبینید که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران یک انقلاب ساده و معمولی نیست. اگر امروز در کاخ کرملین آقای رئیس جمهوری ایران، آقای رئیسی میره صحبت میکنه، با یک عظمت دیگری هست و اقتدار دیگری هست و در واقع به عنوان یک طرف قضیه در جهان و منطقه محسوب میشه و به عنوان یک کشور که در واقع محدود و محصور نیست، در واقع وقتی که صحبت میکنه در واقع تاثیرگذاری خودش را متوجه هست و انقلاب اسلامی تاثیرات فراوان را در روی کشورهای دنیا و تمام ملت‌ها داشته است.
تشکر میکنم جناب آقای جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر و سپاس، با عزت و مستدام باشید.
گفتگوهای بود پیرامون پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه مبارک فجر. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تنش ها در ماجرای اوکراین. سخنگوی پنتاگون میگوید با افزایش تنش ها میان امریکا و ناتو با روسیه بر سر اوکراین، واشنگتن به زودی نیروهایی بر رومانی، پولند و آلمان اعزام میکند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا اعلام کرد جابجایی نیروهای نظامی امریکا به شرق اروپا برای پوتین حامل پیام مهم است. وی با بیان این ادعا که وضعیت کنونی تقویت موضع بازدارندگی و دفاعی جناح شرقی ناتو را ضروری می کند تصریح کرد 1000 سرباز که اکنون در آلمان مستقر هستند در چند روز آینده بر رومانی منتقل خواهند شد. امریکا پیش از این اعلام کرده بود که 8000 تا 8500 نظامی در کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا مستقر خواهد کرد. با وجود آن که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا مدعی شد که روسیه هر لحظه امکان دارد که اوکراین را مورد تهاجم قرار دهد، وزیر امور خارجه فرانسه گفته در این مرحله هیچ نشانه‌ای وجود ندارد مبنی بر این که روسیه آماده اقدام نظامی در اوکراین است. روسیه بارها اطمینان خاطر داده که قصد حمله به اوکراین را ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنانی با اشاره به تنش ایجاد شده با برخی کشورهای غربی گفت آمریکا و ناتو نگرانی های روسیه را نادیده گرفتند. پوتین گفت ما شاهد توجه کافی به سه خواسته کلیدی مان نبوده ایم که شامل جلوگیری از توسعه ناتو، خودداری از استقرار سامانه های تسلیحاتی تهاجمی در نزدیکی مرزهای روسیه و همچنین بازگشت زیرساخت های نظامی شرق اتحاد اروپا و شرایط سال 1997 است. پوتین افزود واشنگتن به دنبال مهار روسیه بوده و از اوکراین به عنوان ابزاری برای این هدف استفاده می کند. اما در حال حاضر شرایط چگونه قابل ارزیابی است؟ آیا شرایط جنگی است؟ محمود دهقان کارشناس مسائل بین الملل.
در حالی که هم روسیه و هم اوکراین میگن که اصلا شرایط جنگی نیست و آمریکا دیروز روسیه در نمایندهش در شورای امنیت سازمان ملل گفتش که این به اصطلاح تئوری حمله ساخت پرداختی ذهنیت سیاست‌های داخلی آمریکاست و هیچ شواهدی براش وجود نداره و جالبه که اوکراین هم داره میگه که انقدر فضا ملتهب نیست ولی آمریکا داره ناتو رو هم دنبالش میکشه که خب میدونید انگلیس هم اعلام کرد که تانکاشو میفرسته و موشکای دوربردشو و همچنین آمریکا که کلن هواپیما میفرستن. اینا کلن یک تئوری دارن، دارن رو ایجاد بحران بکنن که در بحران بتونن هدفی رو که دارن در حقیقت دنبال بکنن. هدف اینه که بتونن اوکراین رو به شرایطی ببرن که در حقیقت به شرایط اجبار قرار بگیره و عضویت در ناتو رو بپذیره و این عضویت در ناتو میتونه یه خطری برای اروپا، برای روسیه داشته باشه، به خاطری که به هر حال طبق توافق‌های قبلی تا حالا ناتو در مرزهاش به جز ترکیه در جنوب وجود نداشته و ورود اوکراین یعنی ورود کشورهای بلوک شرق سابق به این داستان و اگر هم این اتفاق بیفته برای اوکراین هم دچار یک مشکلی خواهد شد به خاطر اینکه روسی تبارهای داخل اوکراین اینجا مسئله رو نمیتونن بپذیرن و دنبال استقلال بیشتری در حقیقت استانهای هممرز با روسیه خواهند شد نظیر اون چیزی که چند سال پیش در مورد کریمه افتاد. به همین دلیل در حقیقت اصل تحلیلگران این است که یه نوع جنگ ناخواسته از توی روسیه با اوکراین داره توسط آمریکا به این دو تحمیل.
در ماجرای اوکراین اکثر تحلیلگران معتقدند ناتو و آمریکا سیاست یک بام و دو هوا دارند. دکتر جلال شربیانی کارشناس مسائل بین الملل.
واقعیت هم اینه که اینکه روس‌ها الان نگران این شرایط و موقعیت که اتفاق افتاده در اوکراین و بحران جدیدی که الان شکل گرفته و از اون طرف گسترش ناتو به طرف شرق اروپا و همچنین شرایط و اتفاقاتی که حالا هم از جانب ترکیه ما شاهد بودیم و اتفاقاتی که هر از چنگاهی رژیم صهیونیستی هم بدش نمیاد در این بازی ها حضور داشته باشه، شرایط رو به جایی رسونده که در هر حال روس ها نیروهای خودشون رو در مرزهای اوکراین مستقر کردن. بیش از 100 هزار نیرو حالا در یک خبری 175 هزار نیرو رو اونجا مستقر کردن. البته بایستی ما این مطلب رو این حق رو بدیم به روس‌ها که روس‌ها اگر جدی عمل نکنن گسترش ناتو به شرق اروپا در واقع محاصره روسیه رو در پی خواهد داشت و این برای روسیه اصلا خوشایند نخواهد بود و این رو در واقع اون دیپلمات روسی که گفته بود سیاست یک بام و دو هوا در واقع دقیقاً همونه. از یک طرف ما شاهد هستیم که ناتو ادعا داره که امنیت رو میخواد برقرار کنه، از یک طرف شاهد اعزام هم نیرو و هم مشاورین نظامی به اوکراین هستیم. از تقریباً میشه گفت که اوایل ژانویه تا الان 15 پرواز حامل تجهیزات نظامی پیشرفته رو به اوکراین اعزام کردند و این در واقع نشون دهنده یک تحرکاتی است که در واقع آمریکا و همپیمانان اون تحریک میکنن مقامات اوکراینی رو بر اینکه بالاخره حملاتی و یا شرایط بحرانی رو در واقع در مرزها ایجاد کنن. از اون طرف روس‌ها نشون دادن که به هیچ عنوان راضی نخواهم بود که امنیت خودشون رو با کسی معامله کنن. یعنی این در واقع دو تا آسیب بزرگ رو متوجه روس‌ها کرده. از اون طرف هم امنیت روس‌ها زیر سوال میره، هم از اون طرف هزینه‌های اقتصادیش به خاطر بالا رفتن هزینه‌های نظامیش بیشتر میشه. در واقع اگر اوکراین به اتحاد اروپا بپیونده و عضو ناتو بشه، در واقع برای روسیه هزینه‌های خیلی زیادی رو خواهد داشت.
صاحب نظران مسائل سیاسی درباره تحولات اوکراین میگویند مداخله فزاینده آمریکا در امور اوکراین محرک اصلی تشدید تنش میان روسیه و غرب است. این کارشناسان تاکید دارند برنامه‌ریزی جدی از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمال ناتو وجود دارد تا زمینه‌های الحاق اوکراین به این سازمان را فراهم کند و این عضویت امکان مداخله بیشتر آمریکا در مرزهای روسیه را فراهم می‌کند. دکتر شربیانی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره هدف ناتو و آمریکا در ماجرای اوکراین میگوید:
خب غرب، واقعیت امنی که غرب به این نکته رسیده که دیگه روس اون روسی نیست که بخواد به همون در واقع مرزهایی که داره به اون اکتفا کنه. اینها در تحلیل‌های خودشون روس رو دوباره اون قدرتی میدانن که میخواد که گسترش نفوذ خودش رو در همون مناطق سنتی جماهیر شوروی در واقع گسترش بده و این در واقع مایه نگرانی آمریکاست. آمریکایی ها که بعد از سال 1991 که آقای جورج واکر بوش اعلام کرد که نظام نوین جهانی و در رأس اون آمریکا به عنوان ابرقدرت، تنها ابرقدرت و دنیای تک قطبی رو داشت پیگیری میکرد، بعدا مواجه شدن با تحرکات روس‌ها که روس‌ها هم به این معتقد بودن که دیگه دوران اگر دو قطبی گذشته، دوران تک قطبی هم گذشته و باید امروز حرف از قدرت‌های بزرگ، حرف از سوپرپاورها زد، نه اینکه دنیا بخواد فقط دنیای تک قطبی غرب باشه. به همین خاطر الان در صحبت‌های هم آقای جان کری وزیر خارجه سابق و هم در صحبت‌های اوباما هم بود که روس‌ها و آقای ولادیمیر پوتین می‌خواد که در واقع برگرده به دوران قرن 19، قرن 20 و در سرش در واقع اون مسائل رو می‌پرورونه که بتونه دوباره به عنوان یک قدرت بزرگ مطرح باشه. اینها نفوذشون در اوکراین در واقع میخوان این معادلات روس رو به هم بریزن. میخوان با گسترش ناتو و در واقع کشورها و جمهوری‌هایی که در پیرامون روسیه هست اونها رو با عضو کردن در پیمان و ناتو، این در واقع میشه گفت که استراتژی روس رو به هم بریزن و همه دعواها، همه این کارها سر این قضیه است. و از اون طرف هم خب روس‌ها کوتاه نمیان، هم بدانید که روس‌ها تحمل نخواهند کرد اگر اینها بخوان زیاد به این کار خودشون ادامه بدن. من به عنوان یک فردی که مطالعه کردم در این زمینه فکر نکنم روس‌ها زیاد زمان رو از دست بدن و قطعاً یعنی راهشون غیر از این نیست که بخوان اوکراین رو تصرف کنن تا به این مسائل پایان بدن.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سیاست رسمی ناتو در قالب راهبرد گسترش ناتو به شرق پیگیری شد. هدف از این راهبرد نزدیک شدن نظامیان آمریکا به مرزهای روسیه و ایجاد کمربند نظامی به دوره روسیه است تا سیاست‌های مسکو در عرصه ژئوپلیتیک مهار شود. اما روسیه به هر گونه تحرک در محیط پیرامونی خود حساس است و بر همین اساس کنشگری خواهد کرد. کارشناسان میگویند موفقیت روسیه به عنوان بازیگری فعال در تحولات سوریه منجر به خونسا شدن سیاست آمریکا و همپیمانانش در منطقه غرب آسیا شد و گروه‌های تروریستی در منطقه محدود و سرکوب شدند. لذا غرب با پیش بردن بحران اوکراین به دنبال جلوگیری از نقش‌آفرینی مسکو در بحران‌های بین الملل است. اما چنانچه اشاره شد، آمریکا و ناتو تلاش دارند تا زمینه‌های الحاق اوکراین را به ناتو فراهم کنند. از محمود دهقان کارشناس مسائل بین الملل پرسیدیم که چقدر این احتمال وجود دارد.
در حقیقت اوکراین رو به یه شرایط بد و بدتر دارن میبرن، یعنی شرایط جنگی فعلی و یک آرامشی در سایه پیوستن به ناتو که اونم تصور نمیشه. بهتون عرض کردم که اگر به دلیل اینکه اکثریت مردمی که در اوکراین ساکن هستن اینا اجدادشون روس هست و بسیاری از مناطق مرزیشون و استانهای مرزیشون اینا روس تبار هست،
سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز فری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. تا که از دیوالا دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوالا دیوالی کنی.
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. بنام نامی عشق. دوستان یاران هم دلان با صفا سلام، برادرای بزرگ باری که همین لحظه صدای ما رو میشنوین سلام و هزاران سلام تقدیمتن. خواهرای گل و مهربانی که در حال پختن غذای چشت هستین و یا سر وظیفه‌تان خارج از خانه هستین، درود و هزاران درود نثارتن. خیلی خوشحال هستیم که هر روز 40 دقیقه در کنارتان هستیم و لحظاتتان را آهنگین و شاد می سازیم. خدا کنه که از برنامه خودتان راضی باشین و ما را هم همراهی بفرمایید. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده این برنامه با اتفاق همکار پر انرژی من خانم مرضیه آقای صدابردار گلمان در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه تار و تنبور. پل‌های ارتباطی برنامه خدا رو شکر زیاد است و همگی شنام فعال. فقط کفایت میکنه که از هر رایی که خودتان راحت تر هستین و دسترسی دارین با برنامه در ارتباط شوین، پیامک بزنین، صدای گرمتان بر ما ارسال کنین. ۳۸۲۶ سامانه پیامکی ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان. و 92-098-993-607-7274 هم شماره اختصاصی برنامه است که از طریق واتساپ و صورت شبانه روز پاسخگوی شما عزیزان هست. و اما برنامه را میتونین هر لحظه از اوقاتی که فرصت داشتین از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشین. اگر همین لحظه مصروف هستین و نمیتونین ما را همراهی کنین، خیر است، برین به سایت و از او طریق برنامه خودتان تا رو تنبوره بشنوین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.